بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مجلس الله مورخی 25/7/1380 مطابق با 29 رجب المرجب 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام الرضا.
عرضو بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. روز چهارشنبه است و آخر ماه رجب و در آستانه ماه مبارک شعبان، ماه شعبانی که آمیخته است با نام امام حسین و نام مقدس امام زمان ارواح ناله الفدا، و روز شنبه هم که روز سوم ماه شعبانه، میدانید جزء تعطیلات حوزه به مناسبت میلاد مبارک امام حسین. و حدیثی هم از امام حسین امروز خدمتتون بخوانم از کلمات قصار اون حضرت، و این حدیث در جلد 75 بهار الانوار کلمات قصار امام حسین است. مخاطب در این حدیث خداونده، یعنی حدیثی است به صورت دعا. دعاها هم کار احادیث میکنه، احادیث هم کار دعا میکنه. عرض می کند اللهم لا تستدرجنی بالاحسان، اللهم لا تستدرجنی بالاحسان ولا تعذبنی بالبلاء، ولا تعذبنی بالبلاء. امام علیه السلام در اینجا به خدا پناه میبرد از بعضی از احسانها. آیا احسان بد است که من بگم خدایا من از این احسان به تو پناه میبرم؟ بله، احسانها متفاوته. بعضی احسانها از نعمت خداست، بعضی احسانها هست عذاب الهی، که در قرآن هم هر دو احسان اشاره شده. حالا چهار نوع احسان رو من در اینجا عرض می کنم که سه نوعش نعمت و یه نوعش عذاب، و مراقب اون احسان قسم چهارم باید باشیم. قسم اول احسان، احسانی است که در مقابل احسان خداوند به انسان می دهد. و هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بنده درباره بندگان خدا نیکی کردم، خدا درباره من نیکی میکنه، پاداش نیکی نیکیه. بلکه خداوند در مسئله پاداش نیکی قائل به ربا هم هست، یکی را 10 برابر پاداش میدهد. من جاء بالحسنه فلهو عشر امثالها. گاهی از این هم این معمولش 10 برابره، و گاهی 700 برابر و بیشتر هم که می دانید می شود. فی کل سنبلتین 100 حبه و الله یضاعف لمن یشاء. این در مقابل یه دینار انفاق، یه درهم انفاق، خدا 700 برابر، 1400 برابر و بیشتر به انسان می دهد. این احسان جواب احسان این خیلی خوبه. نوع دوم احسان که از مواهب الهیت، احسانی است که در مقابل شکر نعمت داده می شود و مستاق در این شکرتم لعزیدن نکمه. من شکر نعمت خدا رو به جا آوردم، نعمت در اونجایی که باید به کار برم بردم، خداوند هم منو شاکر دید و مزید نعمت کرد. این احسانم افتخاره، این هم از مواهب الهیت. نوع سوم احسان مقدمات توفیقات الهیت. خداوند اسباب اطاعت رو در اختیار من میذاره، سلامت جسم، امکانات، دوستان مناسب، فضای آماده، از مجموع اینها استفاده می کنم، اطاعت و بندگی خدا می کنم، خدمت به خلق خدا می کنم، خدمت به دین خدا می کنم. خب این اسباب توفیق، همون توجیه اسباب دیگه. خدا توجیه اسباب کرده، توفیق به من داده، احسان کرده، من موفق داشته، دعا کردم، توفیقات شامل حال من شده. این هم افتخار. پس احسانی که جزای احسان، احسانی که نتیجه شکر نعمته، احسانی که مقدمه توفیق برای اطاعته، همه این احسانها اینها موهبت و انسان باید خوشحال باشه. اما یه احسانی داریم، احسان استدراجی، که قرآن هم در آیات متعدد به آن اشاره کرده. منظور از احسان استدراجی چیه؟ که عذاب الهیه. هنگامی که بنده خدا دیگه آمادگی برای هدایت نداشت و به تعبیر امروزی ها شماره معکوس مجازات شروع شده، در اینجا خداوند گاهی سیل نعمت رو به سویش روان میکنه، غرق نعمتش میکنه، چنان در ناز و نعمت فرو میرود، وقتی ازش میگیرد و مجازاتش میکنه خیلی دردناکه. آدمی که غرق نعمت باشه یه مرتبه زمین بخوره خیلی درش تأثیر میکنه. تشبیه میکنن به کسی که از یه درختی بالا میرود، از که این درخت میویست، میوه های رنگارنگ دارد، یه میره بالا و استفاده میکنه بالاتر، اون بالا که میرسه یه باد میاد، یه تکان میخوره، از اون بالا که افتاد استخواناش دیگه درهم میشکنه. پایین باشه بیفته کم خطره، اون بالا که میرود میفتد خیلی دردناک و سنگینه. اینا احسان استدراجیه، یعنی خدا انسانو درجه به درجه داره به سوی هلاکت میبرد. قرآن مجید درباره شاد قوم فرعون میگه فتحنا علیهم ابواب کل شیء، وقتی گردنکشی و طغیان اونها به حد علا رسید، درهای تمام نعمتها رو به روی اونها باز کردید، تا غرق نعمت شدن. ثم اخذناهم بغتة، یه مرتبه گرفتیم اونها رو، مجازات بسیار دردناک. در روایات داریم اگر اطاعت، اگر معصیت خدا کردی و دیدی نعمت ها به سراغت میاد، برحذر باش و بترس. تو داری گناه میکنی، او داره هی نعمت میده، بدون این اعلام خطره، این نعمت استدراجیه، این نعمت موهبتی نیست، این مقدمه عذاب دردناک است. بنابراین باید مراقب نعمت ها باشیم، هر وقت نعمتی آمد خیال نکنیم باد به قبقبمون بکنیم و معلوم میشه ما بنده خاص و مخصوص خدا شدیم و خداوند ما رو مشمول عنایت قرار بده. داده نگاه به اعمال اون کنیم، اگه دیدیم اعمال بعدی خدا داره لطف میکنه، اعلام خطر. اینجاست که امام حسین سلام الله علیه در یک کلام کوتاه میگه اللهم لا تستدرجنی بالاحسان. همه این مطالب در همین جمله. و اما جمله بعد ولا تعذبنی بالبلا. بلا انواع اقسامی داره، بعضی بلاها واقعا نعمته، بیدار باشه. تشبیه میکنن به دستاندازهایی که در مسیر جاده های ساخت برای راننده های خوابالود پیش میاد، میفته توی دستانداز، تمام ماشین و بدنش حرکت میکنه، چشمش از خواب بیدار میشه. اگر این دستاندازها در مسیر زندگی نباشه، خواب غفلت انسانو میبره، یه وقت بیدار میشه که قعر در رخت. این بلا نیست، این دستانداز نیست، این نعمت خدا. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. در بحث‌های توحیدی در فلسفه بلاها و آفات و درد و رنج ها مسائل زیادی نوشتیم که خیلی از بلاها نعمت، اما گاهی بلا واقعا بلا، یعنی عذاب الهی، نه نعمت هست در صورت بلا و عذاب. اونها رو باید ازش تفسیر. بلاهایی که بر قوم فرعون، بر قوم لوط، بر قوم ابراهیم، بر قوم نوح و امثال اونها نازل شد. بارانی که مایه آبادی، یحیی الارض بعد موتها، همین باران فرمان نابودی قوم نوح و آن داده شد، همه چیز از بین برد. اللهم لا تستدرجنی بالاحسان ولا تعذبنی بالبلاء. امیدوار به خدا هستیم این مشکلاتی که پیدا شده از نظر خوشسالی، از نظر این جنگ ها، از نظر این مشکلاتی که در اجتماع پیدا شده از نظر فرهنگی، اینها بیدار باش باشه، ما بیدار بشویم، به سوی خدا برگردیم، اینها بلای واقعی نبوده باشه. لا تصدر جیب احسان یعنی با احسان من قدم به قدم به سوی نابودی و بلا پیش مبر. یکی از آقایون هم یه نامه من نوشته و چند روز جوابش آمد خواست، بعد از جلسه بیاد جواب شد نمید. برگردیم به بحث فقهمون. بحث در این بود که ما باید در مسئله شیر دادن بچه حد اقل و حد اکثر رو چطور رعایت کنیم. در حد اقل بحث کردیم از نظر آیات و بعد آمدیم سراغ روایات. روایات دیدیم متعارضه. دو روایت داریم، ضعیف السند اما معمولان به های اصحاب، که در اینجا میگفت کمتر از 21 ماه شیر دادن به بچه جوره، ظلمه، حرامه. از 21 ماه کمتر نه، جور دیگه، ظاهر جور ظلمه، ظاهر ظلمم حرمت دیگه. در مقابلش یه دونه روایت خوندم که روایت یک باب 70 از ابواب احکام اولاد بود. فراموش کردم بهتون عرض کنم که دو تا روایت دیگر هم در باب 70 هست، همون مضمون حدیث یکه، منتها یکیش از همین راوی حلبیه، یکیش از ابو بصیره. حالا اگر نگیم سه تا روایت میشه، حداقل دو تا روایت هست، یکی روایت حلبی بود، یکم روایت ابو بصیره. شماره اون دو روایت هم عرض کنم که ملاحظه می‌فرمایید، روایت 3 باب 70 و روایت 7 باب 70. اینها میگه اگر پدر و مادر مشورت کنند و راضی بشن، مانعی ندارد کمتر از 2 سال. اینا میگه کمتر از 2 سال مانعی نداره این دو سه روایت. اون دو روایت دیروز میگه کمتر از 21 ماه نه. جمع کردیم بین هما دیروز، به کدام جمع؟ جمع بین مطلق و مقید، عام و خاص. گفتیم روایات دسته دوم میگه مطلقا جایزه کمتر از 2 سال. روایات دسته اول میگه به شرط که از 21 ماه کمتر نباشه، اون مطلقا جایز، این به شرط اینکه 21 ماه کمتر نشود تقیید میکنیم. یه راه جمع، یه راه جمع دومی هم داره، یه راه سومی هم داره. راه جمع دوم این از قضیه عکس بگیریم، بگیم روایات دسته اول مطلقه، میگه 21 ماه چه مشورت بکنی چه نکنی، چه ترازی ابوین باشد چه نباشد. اما روایات دسته دوم میگه مع تشاور و ترازن جایزه، پس قضیه عکس شد، دسته اول مطلق شد، دسته دوم مقید به تشاور و ترازی شد. خب اینجا نسبت عوض شد، عام و خاص عوض شد، مطلق و مقید عوض شد، و به یه معنا می شود گفت خصوص به وجه. دسته اول از نظری عامه که تشاور نداره، اما مقید است به 21 ماه. دسته دوم از یه نظر عامه که 21 ماه نداره، اما مقید است به تشاور و ترازی، هر کدام عام من جهه خاص من جهه عموم من وجه، دیگه جمع دلالی نداره، لابد فراموش نیست. ماده اجتماعش اونجایی که تشاور بشود و تا 21 ماه هم کمتر نشه. پدر و مادر با هم مشورت کنن بگن 22 ماه بدین، هم 23 ماه کمتر نشده، هم تشاور هم هست، این ماده اجتماع میشه. ماده افتراق هم معلومه، یکیش تشاور نداره، یکی 23 ماه نداره. خب نظر مبارکتون هست در باب تعادل ترجیح، اگر نسبت اون من وجه باشد جمع دلالی نداره و متعارضه میشه. یه راه جمع سومی هم داره، بیاییم روایات دسته اول رو حمل بر کراهت کنیم. میگه جور نقص، بگیم اینا خیلی سریع نیست در حرمت، جورون علی سبیل، بی‌انصافیه، نقصون علی سبیل، بگیم اینا ظهور قوی در حرمت نداره، به قرینه روایات دسته دوم حمل بر کراهت کنیم. چرا جور چرا؟ بله جور گاهی در مواردی که انسان بله خلاف توقع انجام میده تعبیر به جور هم میکنن. جور تجاوز از حد دیگه جاره. خب اگر این چنین گفتیم دیگه مسئله میره رو کراهه و یا اید الکراهه یا اید سیره متدینیه. ما میبینیم زنان متدینات هم ملتزمات به لیسه ما نیستن که همه مراقب باشی خانم آیا 21 ماه شیر دادن شده یا نشده، نه یه روز مونده، نه یه روز گذشته. در بین حتی خانواده های متدین و علما و فضلا و ما ندیدیم که صحبت از 21 ماه باشد. اینها حواستون باشه کم نشی، یه روز حرام است، ظلم است به این سری. بگیم یه سیره عملیه جاری شده، به این سیره هم دلیل بر کراهت میشه. بله ممکنه به خاطر به قولشون بی‌موالاتی باشه یا غفلت باشه، ولی متدینین مبالات دار و غیر قافل هم کمتر تقیدی ازشون و التزامی به 21 ماه دیدیم. خب فتوای نهایی رو بدیم و رد بشیم. ما فکر میکنیم چون مشهور در این مسئله فتوا دادند و روایت هم بالاخره ظاهرش حرمت است، معارضم که دیدید خب خلافه. اینم فراموش کردم عرض کنم در مقام تعارض روایات اولی یه مرجح داره. چیه مرجح؟ شهرت دیگه. دسته اول موافق شهرت. روایات دسته دوم یه مرجح داره. مرجح چیه؟ غیر از سند. موافق کتاب الله فین اراد فسادن هم تراز من ما و تشاوره. قرآن خوشمندشه، قرآن مطلقه، قرآن مطلقه بیسی ما نمیده. بنابراین اگر مرجعات هم حساب کنید، یه مرجع این داره موافق کتاب الله، یه مرجع اون داره موافق مشهوره. بنابراین مسئله واقعا یه مسئله پیچیده میشه. نه بعضی جز مرجعات و شهرت مقدم میدارن بر موافقت کتاب الله. حالا ما هر دور یکی میدونیم. عرض کردم ما مقدم نمیداریم، دیگران میگن درجه بندی میکنن شد مرجعات و اول شهرت، میگن روایت هم همین داره. خود به مشتر بین اصحابک اول مرجعات و روایت شهرت قرار داره. ولی ما میگیم حالا این شهرت ها هم ترازم که باشن بالاخره مسئله پیچیده شد. بنابراین عصای الاحرت رو کنار نگذاریم اینجا. میگیم احتیاط این است که اگر ضرورتی نباشد مادر هم شیر دارد، کمتر از 21 ماه شیر ندهد. امام قدس سره هم در احکام الاولاد بعدن اینجاها نداره، در بحث احکام الاولاد که میرسه مسئله 15 هم ایشون فتوا به وجوب میده. در تحریم الوسیله امام در مسئله 15 از احکام الاولاد فتوا به وجوب میده. یه واجب هم اگر ضرورتی اضطراری چیزی نباشد 21 ماه نباید کمترش کرد. حالا بیا تماشا کن که بعضی ها 21 روز هم شیر نمی دهن. تا چرا خد به 21 ماه منون ضرورته. خب این حد اقل بوده که ما با یه احتیاط رد شدیم. اجرت یه بحث جداگانیست. بله واجب هم هست. این روز بعضی آقایون میگفتن اخذ اجرت بر واجبات میشه. بله چرا نمیشه؟ بله تمام مکاسب زیر بنای جامعه بشری از واجبات کفاییه، تجارت، طب، زراعت، صنعت، همه اینا واجب کفاییه و همش هم مزد برش میگیرن. اشکالی نداره اجرت بر واجبات. بعضی جا هم واجب عینیه، واجب عینی بر طبیبی، طبیبی منحصرا در یه شهر هست، حالا که منحصر شده ایچی بهش ندن، نه یه همچین چیزی نیست. حالا اون بحث اخذ اجرت بر واجبات ما مفصل نوشتیم در انوار الفقهاء، اینو بحثش نکنید. گفتیم اخذ اجرت بر واجبات میشه، یه موارد استثنایی نمیشه، اون موارد استثنائیش بمونه. بله احتیاط واجب بود در این مثلا، بگذاریم بریم سراغ اون طرفش هم تمامش کنیم. و اما مسئله حد اکثر، حد اکثر رو آسان ازش گذشتن، میگن جایز از بیش از حوله یجوز، بعضی ها بدون قید میگن یجوز بیش از حوله، بعضی ها میگن یه ماه دو ماه بیشتر جایزه. چند شهرتی بر جواز اکثر من حوله اینه، من دون قیدن به شهرن او شهرن او مال قید به شهرن او شهرن، در حالی که روایات ما با صراحت میگه جایز نیست. بیش از دو سال میفرماید ندید، همین سیه حلبی که خوندی، لیس للمرأة ان تأخذ فی رضاء ولدها اکثر من حولین کاملی. این دیگه لیس هم داره، نفیه به معنی نهله، این غیر از جور و نقصان و این هاست که قابل چانه زدن بود از نظر دلالت بر حرمت. لیس للمرأة ان تأخذ فی رضاء ولدها اکثر من حولین کاملی، که این حدیث یک باب 70 بود. گفتیم دو تا حدیث دیگر هم به همین معنا هست، یکی حدیث سوم یکی حدیث هفتم، اونم لیس للمرأة میگه. ای عجب روایت صحیح معتبر، اینو بیایم از کار بندازیم. خب چرا به این فتوا ندادن؟ اون طرفش که خیلی صراحت نداشت فتوا داده بودن 21 ماه رو، اما اینجا میگه مرئه نباید بیش از دو سال شیر بده بچه شد، لیس حرام. معذالک اینها چیزی فتوایی ندادن. چرا فتوا ندادن؟ شاید اینجا هم سیره مانعشون شده، سیره متدینین بر این است که ملتزم به دو سال نیستن، تاریخ تولد بچه رو دقیق نگه بداره، سر دو سال میشه بگه حاج خانم سر دو سال شده از تو بچه در سیر بر نمیداری واجبه، نه بیخیال در این مسائل. حتی جوامع متدینین هم سیرهشون بر این نیست که دقیقا حساب نگه بدارن و سر دو سال که می شود ترمز کنن. احتیاط کردیم دیگه، احتیاط واجب کردیم اونجا. و اما اینجا هم به نظر می رسه که اگر انسان احتیاط از دست ندهد بهتر است. میگن حرامه. خب از شما سوال کردن، از ما که مرجعشون هستی منو سوال نکردن، هر روز این همه نامه و استفتا میاد منو سوالی ندیدیم در باره دو سال. بسیار خوب، حالا لااقل ما این مسئله رو باید احتیاط درش بکنیم، میگیم دو سال بیشتر نشود، ولی اجازه بدید ولی این یه ماه و دو ماه یه نکته ای داره. علتش این است که سر دو سال کشه آدم بخواد یه منطقه بچه رو ببرد از شیر غالبا میسر نیست. گفتن یه ماه دو ماه فرجه از شیر برداشتن ختام آنی الحصول نیست، تدریجیه. حالا یه وعدش رو کم میکنه، غذا بهش میده، بعد دو وعدش رو کم میکنه، شب به شیر نمیده، روز میده، روز میده، شب نمیده، بالاخره یواش یواش گاهی یه ماه دو ماه طول میکشه. شاید این برای اونه. میگن انقال، اجازه بده انقال خود از قبل، چه اجازه از قبل که میدونه دو سال داره نزدیک میشه، اون ماه 24 شروع کنه به ترمز کردن که دیگه احتیاج به یه ماه دو ماه اضافی نباشه. انقال قلنا ظاهر آیه خلاف این و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، ظاهرش این است این دو سال مجازی تا آخر، نه اینکه ماه آخره که میشه شروع کن به شیر برداشتن. حولین کاملین یعنی درست کامل این دو سال شیر، نه اینکه ناقصش بکنه. نه، راجع به ماه 12 دارم بحث میکنم که ماه 12 بگیم ماه فتامه، ماه نصف و نیمه کار دادن شیر به بچه هست، این خلاف ظاهر آیه هست. ماه 12 هم باید کامل بده. خب اگر ماه 24 اگر ماه 24 کامل دار، اون وقت میخواد شیر برداره، یه مرتبه پاها رو بزن روی ترمز نمیشه. یه ماه دو ماه شاید برای این گفته شده. من یه جمله بگم این بحث رو تمامش کنیم. اجازه اجازه، ولی یه نکته رو نباید فراموش کرد. دو چیز در اینجا باید مد نظر باشد، هم مصلحت مادر هم مصلحت بچه. گاهی واقعا مادر نمیتونی، بچه هایی هستن شیر به شیر میشن، امسال وضعن کرده، سال آینده وضعن ممکنه بکنه. خب ضرورت های مادره، گاهی ضرورت های فرزنده، غذای دیگه نمیتونه بخوره، نمیسازه، مریض شده، مریض میشه. این تشاور و ترازی اینها هوا و هوس نیست. مصالح مادر از یک سو، مصالح فرزند از سوی دیگر، باید اینا رو در نظر گرفت. اگر ضرورتی پیش آمد این حد اقل و حد اکثر ها میشکنه، حد اقل و حد اکثر مال اونجایی که ضرورت های پیش نیاد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.